ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. امروز دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 خورشیدی است، برابر با 11 ماه می 2015 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم جمشید زند.
با سلام. مقامات عربستان، بحرین و عمان اعلام کردند که رهبران این کشورها به دلایل مختلف در نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما شرکت نمی کنند. هیئت عربستان سعودی به ریاست ولیعهد آن کشور با آمریکا می رود و ملک سلمان پادشاه عربستان به دلیل بحران یمن و آتش بس 5 روزه در پایتخت می ماند. بحرین را هم هیئتی به ریاست ولیعهد آن کشور نمایندگی خواهد کرد و پادشاه عمان به علت بیماری در این نشست شرکت نمی کند. رهبران قطر و کویت در 1-2 روز آینده راهی کمپ دیوید، محل برگزاری نشست مشترک با اوباما می شوند و احتمال دارد رهبر امارات متحده عربی هم به دلیل بیماری نتواند به آمریکا سفر کند. آمریکا هدف از برگزاری نشست را دادن اطمینان به کشورهای عرب درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و مبارزه با گروه‌های افرادگرای اسلامی مانند گروه حکومت اسلامی اعلام کرده است. در همین حال، یک روز پیش از آغاز آتش بس، نبرد بین ارتش عربستان و شبه نظامیان حوثی یمن در نقاط مرزی بین دو کشور شدیدتر شد. حوثی‌های یمن می‌گویند روز دوشنبه پس از حمله عربستان به دو استان سعده و حجه در یمن، آنها هم با راکت و خمپاره به دو شهر مرزی عربستان حمله کرده‌اند. روز گذشته حوثی‌های یمن با پیشنهاد عربستان برای برقراری آتش بس 5 روزه به منظور رساندن کمک‌های دارویی و غذایی به جنگ زدگان موافقت کردند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید فعلا نیازی به ارائه طرح‌های جدید چند فوریتی برای مقابله با مصوبه اخیر سنای آمریکا در مورد مذاکرات هسته‌ای نیست. بهروز نعمتی تأکید کرده است که در جلسه صبح دوشنبه هیئت رئیسه مجلس قرار شد همه فراکسیون‌ها و طیف‌های سیاسی داخل مجلس بر اساس اصرارات رهبر جمهوری اسلامی حرکت کنند. وی در این حال گفت کار بر روی طرح سال گذشته مبنی بر الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه دارد. هفته گذشته مجلس سنای آمریکا طرح بازنگری در توافق جامع هسته‌ای با ایران را تصویب کرد که بر اساس آن کنگره 30 روز فرصت خواهد داشت درباره این توافق احتمالی هسته‌ای نظر بدهد. در واکنش به این طرح، برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس قصد داشتند با ارائه طرحی سفوریتی مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران را تا پایان به گفته آنها تهدیدهای آمریکا و عذرخواهی رسمی این کشور متوقف کنند. یک دانش آموز سراوانی که روز شنبه هم مدرسه‌ایهایش را به رگبار بسته بود بازداشت شد. به گزارش روزنامه ایران، فرمانده پلیس سراوان اعلام کرده است که عامل تیراندازی روز شنبه به دانش آموزان دبیرستان پسران دانشگاه در سراوان دستگیر شده است. به گفته سرهنگ محسن داوودی، پس از درگیری 2 دانش آموز در خارج از مدرسه، متهم پرونده روز شنبه مسلحانه به دانش آموزان مدرسه حمله کرد. و چین برای نخستین بار با پیشی گرفتن از آمریکا بزرگترین واردکننده نفت جهان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در ماه گذشته میلادی چین روزانه 7,400,000 بشکه نفت خام وارد کرد. در مدت مشابه آمریکا حدود 7,200,000 بشکه نفت وارد کرد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم جمشید زند میشنیدید و در اینجا نگاهی داشته باشیم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. وزیر کشور ایران میگوید کسی حق تفسیر شخصی قوانین را ندارد و وزارت کشور در انتخابات آینده بیطرفی خود را حفظ خواهد کرد.
تو استفاده مانده های جریان احمدی نژاد مشایی در بدنه اجرایی دولت به ویژه وزارت کشور، این به نظر خیلی مهم هست.
ابراز خرسندی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران از رد طرح سفوریتی نمایندگان مجلس در خصوص توقف گفتگوهای هسته‌ای.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موظف است نتایج مذاکرات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.
آخرین خبرها رو درباره پرونده مرگ فریناز خسروانی در مهابات تقدیمتون خواهیم کرد و اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رو در خصوص این پرونده خواهید شنید. گزارشی خواهید شنید از پنجمین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و اعلام حضور رهبر جمهوری اسلامی برای دیدار از این نمایشگاه. پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی و خبرهای ورزشی هم بخش پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی امشب خواهد بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که رقابت‌های انتخاباتی به صورت علنی آغاز شده است و خواستار آن شد که این وزارتخانه بی‌طرفی خود را در جریان برگزاری انتخابات حفظ کند. اشاره او به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در 17 اسفند سال جاری است. وزیر کشور ایران تأکید کرده که این وزارتخانه به عنوان مجری انتخابات باید تلاش کند در چارچوب قانون و منافع کشور قوانین را تفسیر و تفسیر شخصی نکند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کشور که در نشست مشترک استانداران سراسر ایران در تهران سخن می گفت، افزود رقابت‌ها از الان و یا قبل از سال به صورت پنهان شروع شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی با پیشبینی اینکه رقابتی بسیار فشرده و بانشاط و قوی در عرصه رقابت‌های سیاسی وجود خواهد داشت گفت یکی از چالش‌هایی که در همه انتخابات وجود داشته این بوده که به گفته او دشمنان همواره به دنبال این بودند که در رقابت‌های سیاسی با استفاده از تهییج افکار عمومی بهره برداری‌های خاص خود را از این مسئله داشته باشند. وی اشاره کرد که هرگاه اداره انتخابات و مدیریت انتخابات دچار اشکالات و کاستی‌هایی بود، دشمنان توانستند از این فضا بهره برداری کنند. وزیر کشور توضیح بیشتری در این مورد نداد، اما در سالیان اخیر رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که معترضان به نتایج این انتخابات را رهبری می‌کردند، به عنوان سران فتنه و عامل دشمن نامیده‌اند. پیش از سخنان وزیر کشور درباره تلاش دشمنان برای بهره برداری از انتخابات، محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود که ممکن است برگزاری انتخابات پایان سال به اعتقاد او با برخی هیاهوها و التهاب همراه باشد و باید آن را مدیریت کرد. وزیر اطلاعات اشاره کرده بود که به مدیران کل این وزارتخانه در استانها تصریح شده است که هر موردی از سوی هر جریان سیاسی به امنیت و آرامش آسیب بزند باید مدیریت شود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، با اشاره به تجربه انتخابات سال 88 و به گفته او بی‌اعتمادی جامعه به مدیران و مجریان برگزار کننده انتخابات می‌افزاید،
وزیر کشور هم وزیر اطلاعات به نوعی دارن تلاش میکنن که چنانکه گفتن مانع بر حال سوء استفاده دشمنان یا بروز برخی هیاهوها و التهابات در فضای انتخابات بشن با مدیریت اون. البته اینکه این مدیریت چه مقدار نسبت داره با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بحثی است و اینکه چقدر ناظر به کنترل جریان‌های سیاسی هستش بحث دیگری است. به ویژه اون بخشی که مربوط است به سوء استفاده مانده های جریان احمدی نژاد مشایی در بدنه اجرایی دولت به ویژه وزارت کشور و همینطور مقاومت جریان های اقتدارگرا در برابر فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان یا گروه های حامی دولت، این به نظر خیلی مهم هستش. اگر البته وزیر اطلاعات، وزیر مجموعه وزارت اطلاعات و همینطور وزارت کشور بتونن اون رو کنترل و مهار کنن که با توجه به ترکیب هر دو وزارتخانه یک مقدار این پرسش پاسخش با ابهام و به حال انگولتای جدی مواجه خواهد بود.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کشور در سخنان خود به جهتگیری های برخی رسانه ها، نشریات و محافل سیاسی و نیز قضاوت ها و داوری ها در ماهای پیش از انتخابات اشاره کرد و گفت که هدف آن است که وزارت کشور را به عنوان دستگاه اجرایی به فضای انتخاباتی زودرس و به نوعی له و علیه کسی یا نامزد خاصی بکشانند. او افزود که وزارت کشور باید در برابر همه فعالیت‌های رسانه‌ای، تحقیقاتی و سیاسی بی‌طرفی خود را حفظ کند. این سخنان در شرایطی ابراز شد که عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان، به روزنامه اعتماد گفت که 76% نیروهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران هنوز در دستگاه اجرایی وزارت کشور حضور دارند. آقای ناصری ادامه فعالیت نیروها که به گفته او کوچکترین تعلق خاطری به دولت حسن روحانی ندارند را نشانه بدی دانست. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در پاریس با اشاره به تأکید وزیر کشور بر بی‌طرفی این وزارتخانه در انتخابات سال جاری میگوید که این بی‌طرفی ابزار خاص خود را می‌طلبد که این ابزار وجود ندارد.
به قول آقای ناصری 76% کسانی که در سطوح مختلف وزارت کشور در جریان فرایند رقابت بین جناح‌ها بایستی بی‌طرف باشند، اینا به نهادهای خاصی وابسته هستند که در دوران آقای احمدی نژاد اینا وابستگان به بسیج و به سپاه و به جریان‌های تندرو در بدنه وزارت کشور جای گرفتند و از اون زمان تا حالا خب اینا همچنان هستند. بنابراین قبل از هر چیز بایستی این بی‌طرفی از طریق بیرون رفتن نیروهای وابسته به نهادهای خاص و کنار گذاشتن اینها و جلوگیری از دخالت اینا در فرایند انتخاباتی بایستی تأمین و تضمین بود.
در این میان روزنامه اعتماد روز دوشنبه از تلاش‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد خبر داد و نوشت که او پنجشنبه گذشته پذیرای استانداران دوره ریاست جمهوریش بوده است. بر اساس این گزارش قرار است رئیس جمهوری سابق ایران با صدها تن از فرمانداران و بخشداران دولتش نیز دیدار کند. روزنامه اعتماد تیم انتخاباتی محمود احمدی نژاد را حدود 3000 تن برآورد کرده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از اظهارات روز دوشنبه وزیر کشور درباره انتخابات پیش رو در ایران. و قرار است دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه هفته جاری در وین پایتخت اتریش برگزار شود. همزمان عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای با ابراز خرسندی از مخالفت اعضای فراکسیون اکثریت مجلس با طرح سفریتی توقف مذاکرات هسته‌ای گفت طرف مقابل تاکنون اجازه تهدید ایران را به خود نداده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
در ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک روز سه‌شنبه دور دیگری از این رایزنی‌ها برای نگارش متن نهایی توافق هسته‌ای در شهر وین آغاز می‌شود. در این دور که قرار است 4 روز ادامه داشته باشد، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و هلگا شمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگارش پیشنویس توافق احتمالی را ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس قرار است در آخرین روز این دور یعنی روز جمعه سایر اعضای 5 به علاوه 1 در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی به مذاکرات بپیوندند. به گزارش خبرگزاری ایرنا عباس عراقچی روز دوشنبه با ابراز خرسندی از مخالفت رئیس مجلس با طرح سفوریتی متوقف کردن مذاکرات هسته‌ای که شماری از نمایندگان تندرو به مجلس آورده‌اند گفت طرف‌های گفتگو هنوز با زبان تهدید با ایران صحبت نکردند. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی هم به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته است که عباس عراقچی در جلسه روز یکشنبه 20 اردیبهشت این کمیسیون حضور داشته و گفته است که 20 صفحه از توافق نهایی درباره برنامه اتمی ایران تاییه شده است که این صفحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای، لغو تحریم‌های ایران و جدول زمانی آن است. این خبرگزاری می نویسد که عباس عراقچی در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرده است که در قالب پروتکل الحاقی دسترسی مدیریت شده نمونه برداری کاملا تعریف شده است و هیچ کس نمی تواند از اماکن نظامی بازدید کند. مجلس در روزهای گذشته شاهد جنب و جوش شماری از نمایندگان مخالف با مذاکرات هسته‌ای بود که از جمله این جنب و جوش‌ها مطرح شدن یک طرح سفوریتی از سوی جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد بود. این طرح که خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای به دلیل تهدید آمریکا شده بود، روز یکشنبه با مخالفت علی لاریجانی رئیس مجلس روبرو شد. روز یکشنبه بیش از 200 نماینده مجلس با امضای بیانیه‌ای با انتقاد از مصوبه سنای آمریکا آن را زیادخواهی خواندند و خواستار هوشیاری تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه که متن آن در صحن علنی مجلس قرائت شد از جمله آمده است:
مذاکرات هسته‌ای به مرحله پراهمیتی رسیده است و اقتضا دارد با دقت رفتارهای 5 به اضافه 1 به خصوص دولت آمریکا مورد ارزیابی قرار گیرد. مصوبه اخیر مجلس سنا نشانگر زیاده خواهی دیگری است که ما در پس جلسه های دموکراتیک بارها پس از انقلاب آن را آزموده ایم. لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صراحت اعلام می داریم وارد نمودن مصوبه کنگره به عنوان مؤلفه جدیدی در تأیید نتایج مذاکرات نمی تواند عامل چانه‌زنی دیگری به حساب آید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موظف است نتایج مذاکرات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد تا با دریافت نظرات نمایندگان ملت تکلیف این پرونده بر اساس منافع ملی کشور روشن گردد.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که همزمان با ادامه این اظهار نظرها، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد از به گفته او دب درآوردن طرف مقابل روی موضوعاتی که بر سر آنها تفاهم شده است خبر داده است، اما ابراز اطمینان کرده است که در مجموع مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. به گزارش مهر آقای صالحی در این سخنرانی گفته است که تا امروز مذاکرات خوب جلو رفته است، اما ایران نگفته است که به هر قیمتی میخواهد مذاکرات به نتیجه برسد، بلکه این مذاکرات با حفظ منافع و اصل حاکمیت ملی پیش میرود.
نمای دور، نمای نزدیک. فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه و گفتگو با نویسندگان و مترجمان آثار. این هفته 28 سال نمایشگاه کتاب تهران موفق در اهداف یا سردرگم در مفاهیم اولیه یک نمایشگاه کتاب. مهرداد قاسم‌فر هستم و شما رو به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنم. هر دوشنبه مجله شامگاهی، تکرار در مجله نیمه شب و سه شنبه ها 6 بامداد و 1 بعد از ظهر.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و ساعت 19:17 به وقت تهران هست. روز دوشنبه 21 اردیبهشت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در جمع خبرنگاران گفت که شخص متهم در حادثه مهاباد در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رحمانی فضلی که درباره برخی جزئیات حادثه مرگ فریناز خسروانی از کارکنان هتل تارا در مهاباد و نیز ناآرامی‌های پس از آن در این شهر توضیح می‌داد، انتشار برخی خبرها در رسانه‌ها و فضای مجازی را دروغ پردازی و تلاش به گفته او ضد انقلاب برای ایجاد بحران در ایران نامید. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شیرین فامیله.
روز دوشنبه 21 اردیبهشت، به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در توضیح حادثه مرگ فریناز خسروانی در مهاباد گفته است که فرد متهم الان در اختیار مقامات قضایی است و این فرد به گفته او رابطه استخدامی با دولت ندارد. وزیر کشور ایران در ادامه تصریح کرده که این شخص نیروی امنیتی و سیاسی نیست، بلکه به گفته این مقام دولتی یک کارشناس تخصصی بوده که برای ارزیابی وضعیت خدمات رفاهی هتل‌ها گزارش تهیه می‌کرده است. در هفته گذشته خبری در فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه زن جوان 28 ساله‌ای به نام فریناز خسروانی که پرسنل هتل تارا در مهاباد بوده، برای جلوگیری و ممانعت از تجاوز یک مأمور امنیتی خود را از بالکن یکی از اتاق‌های هتل به بیرون پرتاب کرده و کشته شده است. این خبر در برخی از رسانه‌ها انعکاس وسیعی داشت. وزیر کشور ایران بازتاب این خبر در برخی رسانه‌ها را دروغ پردازی و اقداماتی در فضای رسانه‌ای به خصوص رسانه معاند توصیف کرده که به گفته او یک مسئله شخصی را تبدیل به یک مسئله امنیتی کردند. انتشار خبر مرگ فریناز خسروانی موجب بروز ناآرامی و اعتراضاتی در روز پنجشنبه 17 اردیبهشت در شهر مهاباد، این شهر کردنشین شد. در جریان درگیری نیروی انتظامی با مردم خشمگین، هتل تارا نیز به آتش کشیده شد. وزیر کشور ایران آنچه را که در روزهای گذشته در مهاباد رخ داد تهییج افکار عمومی نامید که به گفته او بلافاصله تبدیل به یک بحران اجتماعی شده است. آقای رحمانی فضلی کسانی را که در مقابل هتل تجمع کرده و معترض بودند، جوانان منطقه مهاباد و نیز جمعی از مردم کنجکاوی دانست که به گفته او جمعیت انبوهی را تشکیل می‌دادند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ادامه تصریح کرده که نگرانی‌ها این بود که این مسئله اجتماعی تبدیل به یک مسئله امنیتی شود و مورد سوء استفاده به گفته او ضد انقلاب قرار گیرد. پس از ناآرامی‌ها و اعتراضات در مهاباد، روز شنبه 19 اردیبهشت فرمانده نیروی انتظامی مهاباد فتاح بابانژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر شرایط و وضعیت شهر مهاباد را کاملا عادی توصیف کرد و گفت که هیچ مشکل امنیتی و تجمع در این شهر وجود ندارد. همزمان به گزارش مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز اعلام کرد که پرونده مهاباد در حال رسیدگی است و عده‌ای احضار و برخی بازداشت شدند.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود درباره اظهارات امروز وزیر کشور ایران درباره پرونده مرگ فریناز خسروانی در مهاباد. در اینجا نوبتی هم که باشه، نوبت به پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی میرسه که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید.
خیلی عجیبه، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز گفته که در رابطه با ملت یمن سازمان ملل باید دخالت بکند و از ملت یمن حمایت کند. شما که خودتون اصلا کلن سازمان ملل قبول ندارین و اگر قبول دارین در رابطه بکنم بذار بیان یه دخالتی بکنن، اجازه به نماینده سازمان ملل نمیدین بیا ایران، ملت یمن دارین تصمیم گیری میکنین.
اینها سرعتشون اینقدر زیاده که دیگه به طرح دو فوریتی هم اکتفا نمی کنن، طرح سه فوریتی میبرن به مجلس. واقعا دارن بر خودشون میلرزن و وحشت از این دارن که مبادا یه وقتی تحریما برداشته بشه بعد تکلیف جیب آقایون چی میشه. واقعا اگر شما به فکر مردم هستید، واقعا اگر میخواین وضع مردم درست بشه، اگر نماینده مردم بودید و کیلو دوله نبودید، امروز از نظر فساد و غارت و دزدی مملکت به این روز نمی افتاد.
بود روزی به ایرانستان، یک نمایشگاه به بحر کتابان، مردمان همه شادان که ببینیم روی کتابان، داشت این نمایشگاه یک دو دشمن به راهان، ایستاده به راه یکی از آنان دیگری به هنگام خروجان، ظاهراً به قصد ارشادان، لیک بحر وحشت و نرفتن مردمان، این بود تبلیغ در ایرانستان و بحر کتابان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز دوشنبه پنجمین روز خود را پشت سر گذاشت. این نمایشگاه علاوه بر آن که مثل هر سال با حضور ناشران ایرانی و خارجی کتاب‌های ناشران را برای فروش عرضه می‌کند، حواشی مختلفی را نیز در پی داشته است. روز دوشنبه اعلام شد آیت الله خامنه‌ای قرار است از نمایشگاه کتاب بازدید کند. پیشتر وزیر ارشاد ایران گفته بود از رهبر جمهوری اسلامی دعوت شده تا از نمایشگاه امسال دیدن کند. سال گذشته آیت الله خامنه ای از نمایشگاه کتاب تهران دیدار نکرده بود. دلیل آن هم مشغله زیاد اعلام شده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد قاسمفر.
28مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حالی پنجمین روز خود را پشت سر می‌گذارد که از یک سو هر روز بر شمار غرفه‌های تعطیل شده این نمایشگاه به دلیل آنچه که تخلف از قوانین نمایشگاه خوانده شده افزوده می‌شود و از سوی دیگر ناشران عموماً از عدم استقبال مردم گلایه دارند. روز دوشنبه اعلام شد که 29 ناشر به دلیل مواردی چون عرضه آثار دیگر ناشران به صورت غیرقانونی به مدت یک روز تعطیل می‌شوند و سال بعد هم از حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم خواهند بود. در میان اسامی منتشر شده ی ناشرانی که محروم شدند، برخلاف سالهای گذشته، نام هیچ ناشر سرشناسی در صنعت نشر ایران به چشم نمی‌خورد. پیش از این و در روز دوم نمایشگاه هم کتاب‌هایی از 10 غرفه جمع‌آوری و غرفه انتشارات حیان به مدیریت مهدی خزعلی به دلیل 5 سال عدم فعالیت در انتشار کتاب تعطیل شده بود. غرفه انتشارات صبح فردا هم روز دوشنبه به دلیل اینکه آثاری از آیت الله محمد رضا نکونام را عرضه کرده بود در نمایشگاه کتاب تعطیل شد. در این مدت برخی کتاب‌های شعر از جمله مجموعه از فاطمه اختصاری و حامد ابراهیم پور و نیز آثاری دیگر از شیوا ارسطویی داستان نویس و ترجمه از محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور از نمایشگاه جمع‌آوری شدند. کتبی که تماماً از سوی وزارت ارشاد بررسی، ممیزی و مجوز نشر دریافت کرده بودند. با این حال خبرگزاری ایسنا دست کم در یک مورد میگوید که نهادهای دیگری به غیر از وزارت ارشاد هم در این جمع‌آوری‌ها دخیلند. در بخش بین‌الملل نیز چندین عنوان کتاب از جمله کتاب درآمدی انتقادی درباره خمینی نوشته آرشین ادیب مقدم جمع‌آوری شده است. در چنین شرایطی از این نمایشگاه است که رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای نیز اعلام کرده است که او در روزهای باقی مانده از این نمایشگاه دیدن خواهد کرد. نمایشگاه کتاب تهران تا 28 اردیبهشت در مصلا برپا خواهد بود.
گزارش همکارم مرتاد قاسمفر بود از پنجمین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب که با حضور ناشران ایرانی و خارجی در تهران در حال برگزاری است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
به پایان قبل از اینکه به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی برسیم، تنها یک برنامه باقی مونده و آن هم خبرهای ورزشی است با همکارم فریبرز غریب.
قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پیکارهای قهرمانی آسیا که یک شنبه شب در دوحه قطر رقم خورد، مهمترین اتفاق برون مرزی در ورزش ایران بود. پس از قهرمانی 3 روز پیش تیم کشتی آزاد ایران در آسیا، فرنگی کاران هم دیشب با کسب 3 نشان طلا، 1 نقره و 2 برنز با کسب 10مین قهرمانی قاره کهن بالاتر از تیم‌های مدعی قزاقستان و چین در سکوی اول آسیا ایستادند. در داخل ایران دیشب دیدارهای هفته 29 لیگ برتر فوتبال انجام شد که در مهمترین مسابقه تراکتورسازی با نتیجه دور از انتظار 4-1 در ورزشگاه آزادی استقلال تهران را شکست داد و در فاصله 1 هفته مانده به پایان جام خلیج فارس شانس اول قهرمانی است. امیر قلعه نویی سرمربی استقلال که تیمش تا چند هفته پیش یکی از مدعیان بود و با شکست دیروز سهمیه آسیا را هم از دست داد، در پایان بازی دیشب به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
اولا باید از مردم معذرت خواهی کنیم به خاطر این باختی که دادیم. دوما باید به تیم تراکتورسازی تبریک بگیم به خاطر این بازی برد خوبی که آوردن.
تراکتورسازی در هفته آخر لیگ برتر جمعه 25 اردیبهشت برای رسیدن به قهرمانی 1 دیدار فینالگونه در تبریز مقابل تیم دوم جدول نفت تهران پیش رو دارد. در 5مین دور از مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 که دیشب در بارسلونای اسپانیا انجام شد، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس با قطع نوار پیروزی‌های لوئیس هامیلتون بریتانیایی در سکوی اول قرار گرفت. هامیلتون دوم شد و سباستیان فتل آلمانی از تیم فراری هم در سکوی سوم ایستاد. در جدول کلی لوئیس هامیلتون با 111 امتیاز اول است و نیکو روزبرگ با 91 امتیاز دوم. اندی ماری تنیسباز بریتانیایی و سید شماره 3 جهان روز یکشنبه در فینال رقابت‌های تنیس مسترز مادرید موفق شد رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 7 جهان را در 2 ست شکست دهد و در زمین حریف جام قهرمانی را بالای سر ببرد. و پرونده هفته 36 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دیدار آرسنال و سوانسی بسته می شود. توپچی‌های لندنی در حال حاضر با 2 بازی کمتر از منچستر سیتی در رتبه 3 جدول ایستادند. چلسی از هفته پیش با کسب امتیاز لازم به عنوان قهرمانی زودهنگام رسید و نبرد 3 تیم منچستر سیتی، آرسنال و منچستر یونایتد برای نایب قهرمانی و گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا همچنان ادامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
مثلا من همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در اینجا به پایان نیمه یه نخست مجله شامگاهی رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر بخش دوم مجله شامگاهی شروع خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران هست. بخش دوم مجله شامگاهی در اینجا آغاز میشه. با همکارم هانا کاویانی همراه میشیم و مروری به آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. مقامات عربستان، بحرین و عمان اعلام کردند که رهبران این کشورها به دلایل مختلف در نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما شرکت نمی کنند. هیئت عربستان سعودی به ریاست ولیعهد آن کشور به آمریکا می رود و ملک سلمان پادشاه عربستان به دلیل بحران یمن و آتش‌بس 5 روزه در پایتخت می ماند. بحرین را هم هیئتی به ریاست ولیعهد آن کشور نمایندگی خواهد کرد و پادشاه عمان به علت بیماری در این نشست شرکت نمی کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از تحلیلگران منطقه نوشته که کشورهای حاشیه خلیج فارس از رونده پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران راضی نیستند و برخی از آنان بدین وسیله نارضایتی خود را نشان می‌دهند. روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا برای گفتگو درباره مسائل مربوط به اوکراین، یمن، سوریه و ایران در شهر ساحلی سوچی دیدار می‌کنند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود خبر دادند که مسکو امیدوار است جان کری با یک پیشنهاد جدید برای حل بحران اوکراین به سوچی برود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پیش وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. سفر اولاند به کوبا نخستین دیدار یک رهبر فرانسوی از آن کشور در یک قرن اخیر است. فرانسه و کوبا روابط تجاری گسترده‌ای دارند و فرانسه یکی از بزرگترین وام دهندگان به کوبا است. در سفر یک روزه اولاند حدود 30 تن از مدیران شرکت‌های بزرگ فرانسوی او را همراهی می‌کنند. به دنبال توافق رهبران آمریکا و کوبا برای عادی‌سازی روابط پس از نیم قرن قطع رابطه، بیشتر کشورهای غربی در صددند روابط تجاری و سیاسی خود با هاوانا را توسعه دهند. چین برای نخستین بار با پیشی گرفتن از آمریکا بزرگترین واردکننده نفت جهان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در ماه گذشته میلادی چین روزانه 7,400,000 بشکه نفت خام وارد کرد. در مدت مشابه آمریکا حدود 7,200,000 بشکه نفت وارد کرد. در سالهای گذشته افزایش حجم تولید نفت در آمریکا سبب شده است واردات آن کشور از 10 میلیون بشکه در روز به 7 میلیون کاهش یابد. چین هم اکنون بزرگترین مصرف کننده و وارد کننده انرژی در جهان است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه با بیش از 200 امضا به مصوبه اخیر سنای آمریکا برای بازبینی توافق احتمالی هسته‌ای با ایران واکنش نشان داده و خواستار بررسی نتایج مذاکرات در مجلس شورای اسلامی شدند. در این بیانیه که روز یکشنبه در مجلس خوانده شد، نمایندگان با زیاده خواهی خواندن مصوبه سنا به مذاکره کنندگان ایرانی هشدار دادند که وارد کردن مصوبه کنگره به عنوان مؤلفه جدیدی در تایید نتایج مذاکرات عامل چانه‌زنی به حساب نمی آید. و وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که آن کشور 4 کشتی جنگی به ارزش 430 میلیون یورو از آلمان خریداری می کند. هدف از خرید این کشتی های جنگی حفاظت بهتر از تأسیسات و ذخایر گاز اسرائیل در دریای مدیترانه در مقابله با حملات احتمالی حزب الله لبنان و گروه حماس عنوان شده است.
ممنون هانا. آخرین خبرها رو از همکارم هانا کاویانی شنیدید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مرتضی قاسم‌فر باشید. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و در مجله ساعت 22 دوباره میزبان شما خواهم بود. بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مرشد قاسم فر خوش آمد میگم به شما در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. این هفته مصادف است با 28مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاهی که کارشناسان معتقدند هنوز نه تعریف درستی از خودش ارائه کرده و نه در میان نمایشگاه پر رونق کتاب جهان از جمله در خاورمیانه قادر به کسب موقعیت قابل تأملی برای خودش شده. برای بررسی این مدعاها از علی اصغر رمضان‌پور که چند دوره مدیریت برگزاری همین نمایشگاه کتاب تهران بر عهده او بوده دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. آیه رمضان‌پور، خیلی خوش آمدین به نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب این هفته رادیو فردا. قبل از هر چیز یک مقدمه‌ای برای ورود به این بحث بفرمایید که الان نمایشگاه کتاب تهران در چه شرایطی از نظر وضعیت عمومی وزارت ارشاد و سیاست‌های کتاب و وضعیت ناشران در سالی که پشت سر گذاشتیم تا الان، نز نمایشگاه قبلی تا نمایشگاه فعلی، در چه شرایطی داره برگزار میشه؟
خب ببینید، نمایشگاه کتاب سال گذشته در شرایطی برگزار شد که هنوز در ابتدای راه دولت آقای روحانی و وزارت آقای جنتی بود و بسیاری از مشکلات در واقع تا حدی میشد گفت یک توجیه اجرایی داره، ولی متاسفانه میبینیم که امسال بخش زیادی از اون مسائلی که سال گذشته هم وجود داشت نه تنها وجود داره بلکه شدیدتر هم شده. اگر از نظر محل نگاه بکنیم، همچنان اون مشکلاتی که در مصلا وجود داشت به شکل شدیدتری از نظر فضای فیزیکی و امکانات نمایشگاهی وجود داره. محدودیت هایی که در بخش بین الملل وجود داشت متاسفانه بیشتر شده، به طوری که حتی دیگه ناشران مثلا لبنانی هم که به طور متعارف مشکلی نداشتن، اونها هم مشکل دارن. اگرچه یک گام ظاهرا مثبت برداشته شده و بخش اجرایی نمایشگاه داخلی به اتحادیه ناشران سپرده شده، ولی عملا خبرهای روزهای اخیر نشون میده که این سپردن به ناشران به جای این که در واقع به معنای کاستن از کنترل‌های دولتی باشه، به نحوی واگذار شده که عملاً همون کنترل‌های دولتی به ناشران سپرده شده و کار مثلا حذف ناشران از غرفه‌ها رو عملاً اونها دارن انجام میدن و همینطور کار جمع‌آوری کتاب‌هایی رو که جمع‌آوری شده متأسفانه.
الان این نمایشگاه کتاب تهران بیش از 3 دهه است داره پشت سر هم و بدون توقف برگزار میشه. در همه این دوران هم همیشه نقدهای زیادی بر شیوه اجرایی اون یا اهدافی که داره بیان شده درباره این نمایشگاه. شما خودتون چند دوره این نمایشگاه رو در ایران مدیریت کردین، بنابراین اگر نگاهی بخوایم از درون به این نمایشگاه بکنیم، اول باید پرسید که اصلا این نمایشگاه کتاب تهران با چه هدفی داره برگزار میشه، به خصوص با توجه به تفاوتش با آنچه که از نمایشگاه کتاب در دیگر کشورهای جهان میشناسیم.
خب ببینید، دو هدف عمده در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران وجود داشت. هدف اول این بود که نمایشگاه واقعا بین‌المللی باشه، به این دلیل که ما در ایران از نظر تأمین کتاب‌های خارجی با مشکل روبرو بودیم، نمایندگی‌های کتاب خارجی به طور فعال نبودند و این نمایشگاه قرار بود نیاز بازار کتاب ایران و اهل تحقیق و نویسندگان و متفکران رو به بازار جهانی کتاب تأمین بکنه، از نیازهای عمومی گرفته تا نیازهای خاصی که دانشجویان و یا متخصصان دارن. این ویژگی خوشبختانه حداقل در دهه اول و یا در 15 سال اول تا حدی وجود داشت و فضای نسبتاً آزادتری وجود داشت، ولی متاسفانه به تدریج این فضا هی محدودتر شد، به طوری که تقریباً امروز میتونیم بگیم جنبه بین‌المللی نمایشگاه تقریباً حذف شده و فقط حالت صوری و نمایشی پیدا کرده. هدف دومی که این نمایشگاه داشت این بود که با توجه به مشکلات سیستم توزیع کتاب در ایران، نمایشگاه محلی باشه برای عرضه کتاب‌های تازه و بازاریابی اونها در سطح کشور و در کنار اون فضای گفتگوی ناشران و نویسندگان. متاسفانه این مسئله هم نادیده گرفته شده، یعنی با تعمیم کتاب به همه کتابایی که در واقع دست ناشر هست در دوره‌های قبل، عملا نمایشگاه تبدیل شده به یک فروشگاه موقت کتاب. غرفه های گفتگوی اهل نشر و ناشران و اینها به شدت کنترل شده و در واقع سرای اهل قلم تقریبا محدود شده به یک رویدادهای خیلی خاص. بنابراین میتونیم بگیم که نمایشگاه از درون، از محتوا، از هر دو جنبه داخلی و بین المللی تضعیف شده و فقط جنبه سوری و نمایشی اون مونده.
آقای روحانی در افتتاحیه همین نمایشگاه امسال چند روز پیش در سخنرانی در مخالفت با اینکه کتاب‌های مجانی چاپ بشه با تیراژ بالا گفتن که اینجور کتاب‌ها معمولاً کتاب‌هایی نیستن که کسی اینها رو بخونه اساساً و فقط به درد آمارها می‌خورن. به نظر میاد آنچه که بر نمایشگاه کتاب تهران هم رفته در واقع مصداقی برای همین تعریفه. علت اصلی این وضعیت چیه واقعاً؟
خب ببینید، نمایشگاه رو باید به عنوان بخشی از کل سیستم نشر بهش نگاه کرد. یعنی یک رابطه وجود داره بین کارکرد نمایشگاه و کل کارکرد سیستم نشر و یک جریان ورودی و خروجی از اون داره. وقتی شما در کل سیستم نشر کشور با مشکلات جدی، حالا چه از جنبه سانسور و مسئله مشکلات مجوز بگیم و چه از جنبه اقتصادی و کاهش شدید تیراژ روبرو هستید، این اثر خودش رو در نمایشگاه میذاره. در واقع روز جمعه وقتی آقای جنتی در بازدید خودش گفت که بسیاری از تیراژ ها واقعی نیستن، به نظر من شهامت به خرج داد برای اینکه این واقعیت رو پذیرفت که به شدت تیراژ کتاب در ایران افت کرده و حتی ناشران مجبورن تیراژ هایی رو بزنن که تیراژ واقعی اونها نیست. و وقتی که در یه همچین شرایطی هست، این نشون میده که اعتماد خوانندگان به بازار کتاب ایران در مجموع از بین رفته به دلیل پیشفرضی که در مورد غلبه سانسور بر کتاب هست. بنابراین تا وقتی رابطه مردم و به خصوص اهل کتاب با فضای نشر یک رابطه مبتنی بر بی‌اعتمادی است، نمیشه یک نمایشگاه فعال داشت.
آقای رمزپور، در این تایید صحبت شما یا در این که صحبت شما بخشی از این واقعیت رو قطعا پوشش میده، اما به نظر میاد که اساسا این نمایشگاه کتاب تهران در تمام دوره‌هاش، چه در دورانی که کارنامه موفق‌تری داشته، چه در دوره‌ای که کارنامه ناموفقی از خودش به جا گذاشته، یک امر ثابت رو همیشه داشته، یک ضعف ثابت رو همیشه داشته و اون هم این بوده که تعریفی برای خودش نداره در قیاس با نمایشگاه دیگر کتاب جهان. یعنی این نمایشگاه نمیدونه که آیا یک مکانی است برای فروش کتاب، یک شنبه بازار فروش کتاب، یا اینکه یک فضایی است برای فقط تبادل ناشران و نویسندگان و متخصصان و اهل قلم.
من معتقدم که مسئله این نیست که تعریفی بهش نرسید، مسئله اینه که تعریف غلط شده. اگرچه من گفتم همون تعریف غلط هم در عمل در این دهه اخیر به خصوص با مشکل مواجه شده، ولی مسئله تعریف غلط نمایشگاه است. نمایشگاه باید اولا نمایشگاه بخش خصوصی باشه. یعنی مثلا همین امسال نمایشگاه کتاب لندن، من با رئیس نمایشگاه وقتی صحبت می‌کردم، رئیس نمایشگاه میگفت که ما هیچ کمکی از دولت نمیگیریم و کل هزینه‌های به اصطلاح نمایشگاه رو در میاریم و سودی هم از نمایشگاه میبریم برای اینکه بقیه فعالیت‌هامون رو در طول سال بر اساس همین سودی که از نمایشگاه میبریم به دست میاریم و فقط مثلا رقمی در حدود 2 میلیون پوند هزینه فقط ورودی برای ورود به نمایشگاه و جلسات نمایشگاه هست که جزء درآمد نمایشگاه محسوب
میشه. خب اجازه بدید من همینجا صحبتتون رو قطع بکنم، اما ادامه همین بحث رو میخوام عرض بکنم که شما مثال بسیار دقیقی هم زدید. همین نمایشگاه کتاب لندن که دومین نمایشگاه بزرگ کتاب در جهان هست بعد از نمایشگاه کتاب فرانکفورت، یک نمایشگاه است تنها در 3 روز برگزار میشه و با تعداد محدودی در بخش بین‌المللیش غرفه داره. امسال 35 غرفه، بیشتر در بخش بین‌المللیش مثلا نداشته، یا در سالن اختصاصی کشوراش 6 کشور غرفه‌هاشون رو برپا کردند. از طرفی اما یک دستاورد بزرگی در این 3 روز از خودش به جا میذاره، از تبادل و خرید و فروش کپی رایت بین ناشرا، بررسی زنجیره تامین صنعت نشر، دیدار نویسندگان و مترجمان با هم دیگه. این یعنی اینکه نمایشگاه کتاب لندن به طور کامل میدونه برای چی برگزار میشه که در یک زمان کوتاه به یک هدف بزرگ میرسه. در برابرش کتاب تهران در یک زمان 10 روزه اما با وضعیت دیگرگونه ای رو در روست.
خب دلیلش همینه که نمایشگاه کتاب لندن رو بخش خصوصی اجرا میکنه و ناشر میدونه که در نمایشگاه به دنبال چی هست، ولی در ایران نمایشگاه بیشتر قرار حاشیه‌های تبلیغاتی یک دولت رو پاسخ بده. یعنی دولت میخواد نمایش بده که اهل فرهنگ، دولت میخواد حاشیه‌های فرعی داشته باشه، مثلا عمان رو میخواد دعوت بکنه، عمان رو میکنه مهمان اصلی، در حالی که معلوم نیست چه نیازی بازار نشر ایران مثلا به عمان داره یا سوریه داره مثلا. بنابراین من فکر میکنم اولین گام برای اینکه نمایشگاه به تعریف مشخصی برسه این که نمایشگاه از دولتی شدن خارج بشه، و گام دوم این هست که نظارت و کنترل سانسور در اون اگر برداشته نمیشه حداقل بره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس کتاب و مدیر دوره‌هایی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. سپاس که من مهرداد قاسم‌فر رو تا انتهای این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
ایران برام خیلی کمک کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.